امام غرق به خون بود و زیر لب می گفت به پیشگاه تو آوردم خدایا سر. میان خاک کلام خدا مقطع شد، میان خاک الف لام میم تا ها سر، حروف اطهر قرآن و نعل تازه عهد. چه خوب شد که نبوده است بر بدنها سر. میان معرکه سرگرم فضل و بخشش بود، به هر که هرچه دلش خواست داد حتی سر. و جنگ تن به تن آفتاب و پیکر او ادامه داشت، ادامه 3 روز، اما سر جدا شد از تو، سر از نیزه ها در آورده است، جدا شد از تو نیفتاده است از پا سر. صدای آیه کهف و رقیم می آید، بخوان بخوان و مرا زنده کن مسیحا سر. بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسلام که آفتاب در آورد از کلیسا سر. دلم هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای 2 رکعت نماز بالا سر. همیشه تشنه ساقی شدن قشنگ تر است ابوالفضل، و از تو کرب و بلا خواستن قشنگ تر است. دلم هوای حرم کرده یا ابو فاضل، دلم هوای حرم کرده یا ابو فاضل، مرا دوباره ببر کربلا ابو فاضل.
سلام ما به تو و قبر با صفات حسین، درود حق به تو ای مظهر صفات حسین. فدای تو همه خلق جهان ز پیر و جوان، تویی به هر 2 جهان کشتی نجات حسین. رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید و ویژه برنامه بوی بهشت در 6th شب از ماه عزای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و ارادت خاصی که ما مخصوصا امشب به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و فرزند بزرگوارشون نشون میدیم و امیدواریم که در مسیر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین همیشه باشیم. و این بخش رو که تقدیم کردیم شعری بود که فکر میکنم خیلی شنیدید دیگه، از سید حمید برقی عزیز که با صدای خودشون شنیدیم، به نام نامی سر بسمی تعالی سر الی آخر. و میخوایم با مهمان عزیزمون در این باره صحبت بکنیم. آقای شرافت، خب سید حمید برقی، حالا نمیدونم از لحاظ سنی چقدر هم دوره شما بودند و هستند، صحبت بفرمایید از در واقع شعر گفتن ایشون، از پیشرفتی که تو این مسیر داشتن و آنچه که لازم هست و از زبان حضرت عالی بشنویم.
خواهش میکنم. خب الحمدلله جوانهای موفقی تو این سالها در عرصه شعر آینی داشتیم و به لطف اساتید بزرگواری که وقت گذاشتن برای جوانترها و فراتر از اون به لطف و عنایت حضرت معصومین، به ویژه حضرت معصوم سلام الله علیها که حالا ما در قم هستیم، شاهد پیشرفت دوستان شاعر جوانمون بودیم، الحمدلله خیلی بالیدن تو این سالها. همیشه ما تو ذهنمون تو جلساتی که داشتیم، به خصوص جلسات حسینی که ذکر خیرش رو ابتدای برنامه داشتم، این دغدغه برامون مهم بود چه کنیم که هم مخاطب عام رو داشته باشیم،
بله،
یعنی عموم مردم اگه شعر ما رو میشنون دوست داشته باشن، و هم این که مخاطب خاص ما نمره قبولی به شعرمون بده، یعنی هم بتونیم توی مجالس اهل بیت شعر ارائه کنیم، هم توی محافل ادبی، و هر 2 جلسه رو بتونیم نمره قبولی ازشون بگیریم. الحمدلله سید حمید رضا برقی تو این قصه خیلی موفق بود، یعنی تونست بین فضای مجالس و محافل ادبی رو جمع کنه، آثاری بنویسه که هم مقبول مردم باشه و هم مطلوب اساتید. همین شعری که شنیده شد، خب یکی از قصیده‌واره های آقای برقی هست، بسیار زیباست، بسیار شنیدنیه. اینکه شما بین حماسه عاشورا، پیام عاشورا و مرثیه عاشورا رو جمع کنید، خودش نکته ای که تو اکثر آثارشون هست.
بله.
یه نکته. نکته دوم، در کنار ذوق و سلیقه ادبی که آقای برقی داره، همت خیلی خوبی داره. من همین شعر یادم، اولین ابیاتشو که نوشته بود زنگ زد به من، خیلی متوسط بود. بعد همونجا بهش گفتم، گفتم تو انقدر با یک شعر انس میگیری که از توش یه شاهکار در بیاری. و همین اتفاق هم افتاد. یعنی رفت جلوتر، نوشت خط زد، یعنی زحمت کشید برای شعر. ما گاهی وقتا فهم میکنیم صرفا یه عنایتیه و تموم شد. نه، در کنار عنایتی که اهل بیت دارن به شکل عام، به شکل خاص، شاعر باید زحمت خودش رو بکشه، باید در حد بضاعت مزجات خودش تمام تلاش خودش رو بکنه که تو این فضا انشالله بهترین ها رو تقدیم به بهترین ها کنه. خب الحمدلله آقای برقی هم ذوقش خوبه و هم همتش. در کنار قصه شعر گفتن، شعر خواندن رو هم مورد توجه قرار داده، لذا اینکه شعر خوانی هم خودش هنر دومیه که کنار شعر خوب نوشتنه.
بله.
شعر خوب خواندن و شعر را خوب خواندن الحمدلله از هنرهایشون.
حالا تو ذهنتون هست معرفی بکنید چند تا از شعرهای جوان مخصوصا که حالا هم خوب شعر میگن هم شعر خوب میگن؟
الحمدلله فراوانن. مثلا هادی جان فدا رو اسم ببرم، از شعرهای خوب کشور ما هستن. حالا من بیشتر با بچهای قم مانوس بودم تو این سالها. آقای بیاتانی خیلی شعرش خواندنی و شنیدنیه، متفاوت از دیگرانه.
بله.
عرض کنم خدمت شما، باز بخوام اسم ببرم از دوستان شاعر خوبمون، از قومی ها هم اسم نبرم، مثلا مهدی جهاندار رو باید اسم ببرم، ایشون هم فوق العاده شاعر خوبیه. آقای فراز ملکیان، محمد حسین ملکیان، بازم از اصفهان. الحمدلله توی جای جای کشورمون شاعرای خوب فراوان داریم.
به. حالا یه مقدارم همینجا در واقع از آسیب‌ها و آفت‌های عرصه شعر هم از زبان حضرت علی بشنیم. بالاخره
بله.
هر کار خوبی یه سری آفت‌هایی هم داره، اگر مراقبت نکنیم خدای نکرده مسیر درستی نخواهد بود. بفرمایید استفاده بکنید.
خواهش میکنم. ببینید وقتی ما میگیم یک شعر خوب عاشورایی مثلا، ببینید ابتداعا باید یک شعر خوب باشه. ما گاهی وقتا مضامین خیلی خوبی، حرفهای خوبی رو داریم، اما در شعریت اثر همچنان مشکل داریم. فراوان انسان خوب دغدغه‌مند عاشق اهل بیت داریم، اما شاعر نیستند. حالا حرفای خوبشون میخوام بیان کنم، اون شعریت شکل نمیگیره. نکته دوم تو قصه شعر عاشورایی، در کنار شعر خوب بودن باید از معرفتی هم سرشار باشه. مقابل اون حرف اولم خیلی شعرها رو میبینیم شعرن، اما تهش هیچ مضمونی، هیچ محتوایی به مخاطب نمیده. حواسمون اگر باشه هم به شعریت اثر و هم به بحث معرفت زایی اثر، قطعا آثار بهتری میتونیم بنویسیم. و از این دو جنبه مهمتر به نظر من بحث خلوتیه که یک شاعر ولایی باید داشته باشه. باید همیشه خودش رو بدهکار اهل بیت بدونه، همیشه زیر منت اهل بیت، خدای نکرده توقع سله نداشته باشه از کلمات و مزامینی که خود اهل بیت بهش دادن، و اینو همیشه به عنوان لطف اهل بیت و بزرگواری اهل بیت بدونه. این خلوت اگر باشه، شاعر دست به دامن خود اهل بیت بشه، قطعا اجازه میدن هم بهتر و هم بیشتر بتونه عرض ارادت کنه. این نکته هم عرض بکنم، از استاد مجاهدی یاد گرفتم که خیلی وقتا شعر ما شعر عاشورا هست، اما شعر عاشورایی نیست. ببین اگر شما یک روزه دروغ رو به نظم بکشید، خب به ظاهر شعر عاشوراست، اما گاهی وقتا مقابل حرکت سید و شهدا است. اگر شما عزت اهل بیت رو، اگر خدای نکرده وارد مزامینی بشیم، غلو وارد قصه‌مون بشه، خب قطعا اینا مرضی رضای اهل بیت نیست و مقابل شعر عاشورایی قرار میگیره.
یا حتی نمیدونم، حالا من چون خیلی تخصص دارم، از زبان حضرت علی بشنویم شعر عاشورایی باشه.
بله.
ولی از واژه‌های مثلا، حالا نمیدونم میشه سخیف رو استفاده کرد، یعنی شعر در واقع قوی نباشه، آیا این
هم اهل بیت باشه؟ بله، گاهی وقتا این اتفاق میفته دیگه. نمیشه اونم به عنوان یک شعر معیار اهل بیتی نام برد. باید حواسمون باشه، ما توی جلسات نقدمون اتفاقا نسبت به شعرهای ولایی و اهل بیتی سختگیرتر هستیم.
درست.
نسبت به شعرهایی که موضوع آزاد دارن، این سختگیری باید باشه، باید توجه بیشتری داشته باشیم، کجتابی های معنایی نباشه تو شعرمون. گاهی وقتا نامانوسی هایی که توی موسیقی اتفاق میفته توی شعر ولایی کمتر باید دیده بشه. باید حواسمون خیلی به قصه های مختلفی باشه تا انشالله شعر خوبتری رو بتونیم عرضه کنیم.
انشالله با شما هستیم شنونده بزرگوار، همچنان با بوی بهشت در ماه عزای امام حسین علیه السلام در شب ششم محرم الحرام.
مرا از بند این دنیا رها کن، رها از این همه چون و چرا کن، دلم را زیر و رو کن با نگاهی، دلم را با نگاهی کربلا کن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان خوب و همراه برنامه بوی بهشت. من مسعود سروی هستم. امشب اومدم خدمت یکی از عزیزان هنرمندمون که در عرصه شعر آیینی مشغول فعالیت هستن و در حوزه شعر هیئت و نوحه چند سالی است که فعالیت میکنند و فعالیتشون رو از سال 84 تو این زمینه شروع کردن. ایشون صاحب آثاری مثل حسن یوسف، صبح اجابت، زخم سیب، 95 روز باران و امثال هم که اومدیم خدمتشون، میخواییم باهاشون گپ و گفت صمیمانه و دوستانه‌ای داشته باشیم. سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه بوی بهشت.
خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنید.
من یوسف رحیمی هستم. توفیق میدونم برای خودم که اسم حقیر رو هم جزء خادمان آستان ابو عبدالله علیه السلام نوشتن و توفیق دارم تو این عرصه در حوزه شعر و نوحه فعالیت کنم و عرض ادب کنم.
امشب اومدیم خدمت شما، میخوایم در مورد جناب آقای شرافت صحبت بکنیم. اینطوری که متوجه شدیم علی ظاهر جناب آقای شرافت بزرگوار با شما یه دوستی و رفاقت دیرینه دارن. این دوستی و رفاقت برمیگرده به چه سالهایی؟
خب من آقای شرافت رو اول استاد خودم میدونم و بعد توفیق دارم که این سالها رفاقت هم داشتیم. در واقع من سال 83 در حاشیه یکی از جلسات خوبی که اون سالها برگزار میشد به نام محفل اشک، آقای شرافت عزیز رو زیارت کردم و از ایشون سراغ جلساتی رو گرفتم و خب ایشون چند تا جلسه رو به من معرفی کردن که اتفاقا خودشون هم تشریف می آوردن و این هم باز نشانه بزرگواریشون بود که جلسات خوبی رو معرفی کردن به من. بانی خیر شدن ما به این محافل ادبی راه پیدا کردیم که یکی از اون جلسات جلسه استاد سید مهدی حسینی بود که الحمدلله در این سالها توفیق داشتیم تو این جلسه شرکت کردیم و هرچه داریم از لطف اهل بیت و برکت این جلسات.
آقای رحیمی، بیشتر فعالیت آقای شرافت برمیگرده به چه حوزه‌ای؟
آقای شرافت عزیز فعالیت حرفه‌ایشون در حوزه شعر و میشه گفت شعر آیینیه که الحمدلله توفیق خیلی خوبی داشتن، هم در حوزه سرایش و آفرینش که آثار بسیار خوبی از ایشون به جا مونده، هم در حوزه برگزاری کنگره‌هایی که در این عرصه تأثیرگذار بوده. به عنوان مثال کنگره شعر اشراق یکی از برنامه‌های خیلی خوبی بود که ایشون و آقای بیاتانی و دوستان طلبه شاعر خیلی زحمت زیادی کشیدن برای برگزاریش و اتفاقات خیلی خوبی افتاد. و همینطور در عرصه رسانه ایشون فعالیت خیلی خوبی داشتن و خیلی ارزشمند. بعضی از فعالیت ها رو هستن مثلا ممکنه دوستان دیگه هم انجام بدن، اما در این حوزه کمتر شعرا ورود پیدا کردن و به نظرم حضور شاعر خوبی مثل جناب آقای شرافت واقعا یک خلأ بزرگی رو پر کرده، خصوصا در فضای شعر قم که از برکاتش همین برنامه ادبی ترنم هست که خیلی برنامه خوبیه و الان چندین ساله برگزار شده و داره از طریق رادیو معارف ارائه میشه و الحمدلله خیلی مباحث خوب و ارزشمندی اونجا ارائه شده.
چند ساله ایشون تو حوزه شعر آیینی مشغول فعالیتن؟
من یادمه که از سال 80 آثار ایشون رو میدیدم، آثاری که از ایشون منتشر شده بود. یادم اولین کتابی که آثار ایشون رو هم دیدم کتاب دریا تشنه دریا بود و چه بسا پیش از اون هم فعالیت میکردن، اما من از اون سال یادمه که اشعار ایشون رو در اون کتاب دیدم و خیلی هم اشعار زیبا و ارزشمندی بود. و جالبه که هنوز هم بعضی از شعرهایی که در اون سالها سرودن از شعرهای نابیه که خواندنیه و خود ایشون هم توی مجموعه شعرشون که منتشر کردن از اون شعرها هم در واقع در این مجموعه آوردن.
ممنون و متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید. من هم از شما ممنونم و التماس دعا دارم.
تشکر میکنم از شما شنوندگان خوب و محترم. این گفتگوی من بود مسعود سروی با جناب آقای یوسف رحیمی در مورد آقای سید محمد جواد شرافت که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. خدا یار و نگهدارتون. و حسینا
و حسینا، بگذار من هم بوی بهشت را از سرزمین کربلا حس کنم. گفتگو با مداحان و شاعران آیینی در ویژه برنامه بوی بهشت. با بوی بهشت در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30553 و دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. می کشد ما را.
السلام ای تشنه کام کربلا، السلام ای خامس آل عبا، ای لبانت بوسگاه فاطمه، ای خجل از تو فرات و الغمه، تا به روز حشر آب از تو خجل، پای عقل ماست از صبرت به گل. بوی بهشت رو همراهی می فرمایید در شب ششم از ماه محرم و میهمان بسیار عزیزی داریم، شاعر گرانقدر و شاعری که اشعارش رو بسیار شنیدید و با صدای گرمشون هم آشنا هستید، جناب آقای سید محمد جواد شرافت، که از ابتدای برنامه باشون صحبت کردیم. آقای شرافت، صدای آقای یوسف رحیمی رو شنیدید، درباره حضرت عالی صحبت کردن، از این بزرگوارم تشکر میکنیم. خیلی دوست دارم که، چون این سوال ما از همه مهمانان میپرسیم که حالا چه تو عرصه مداحی، چه تو عرصه خطابه و منبر، چه تو عرصه شعر و شاعری، که این عرض ارادتی که دارن انجام میدن حالا در عرصه شاعری در قالب شعر چه برکاتی توی زندگیشون داشته.
ببینید، حالا نمیدونم فضای دیگه چطوریه، ولی تو شعر چون شاعر باید با سویدای وجودش با یه موضوعی انس بگیره و با تمام دلش وارد قصه بشه. من به شخصه اینو تجربه کردم. برای امامانی که شعر دارم یه جور دیگه ای باشون مهنوسم. این وقتی شما شعر رو میگید انگار پیونده خیلی صمیمی‌تر میشه، خیلی شفاف‌تر میشه و این حس رو نمیتونم بیان کنم.
انگار یه انس و علاقه ویژه‌تر.
آره، خیلی صمیمی‌تر میشیم. فرض کنید بعد رضا شعر تازه‌ای نوشتم، وقتی وارد حرم میشم همیشه بعد از زیارتنامه این شعر ارادتنامه ماست.
درست.
اگر تا اون پیوندی که باید ایجاد بشه به واسطه همین واژه ها هست. خب شاعر اهل بیت الحمدلله عزت بهشون میدن دیگه. حالا ما میگه مردم به چشم آب نگاه هم کنند، لیک من از سراب پیش تو بی آبروترم. فکر کنم بیت آقای انسانی عزیز هست. عزت میدن به شاعر اهل بیت، به لطف اهل بیتان، یعنی مردم بله. به احترام اهل بیت به شاعر اهل بیت هم عزت. شأن اجتماعی که دوستان شاعر اهل بیتی ما دارند، احترامی که مردم عرض کردن به واسطه اهل بیت بهشون میذارن و تو این فضا وارد میشن، خب برکت زندگی دیگه، چی از این بهتر. تازه این اول قصه است، یعنی ما امیدمون تازه اون وره، یعنی اون دنیا انشالله اگر خراب نکنیم این قصه رو. یه جایی استاد مجاهدی نقل میکردن، گفتن یه روایتی رو دیدم برای هر بیت شهری در بهشت برای شاعر اهل بیت در نظر میگیرن. برام به شوخی خدمت های سازگار عرض میکردم، گفتم شما الان باید یه استان بزرگ داشته باشید، توی
ایالت داشته باشید.
آره، بهشت انشالله ما هم یه گوشه کناری باشیم بتونیم سر بزنم به این اساتید و ببینیمشون. قرار از این که خب این امید ما هست به لطف اهل بیت و عنایتی که اهل بیت علیهم السلام دارن به واسطه این واژه هایی که عرض کردم، خودشون لطف میکنن، تقدیم میکنن. البته بازم ذکر خیر بزرگان و اساتید و دوستانمون بشه. آقای حدادیان یه نکته داشت جالب بود، میگه بعضیا رو میگیم شعرتو بده نقد کنیم، میگه که نه، شعر من حواله شده. بعد آقای حدادیان حرف قشنگی میزد، میگفت ببین تو دستگاه اهل بیت هیچ چیزی بی حکمت نیست، این نقدی هم که به من گفتن به شعرتو کنم حواله شده.
حواله شده،
پس بشنو.
درست،
واقعا هم همینه دیگه، باید که حواسمون بیشتر باشه. قرار از این که امیدوارم برکت دنیا و آخرت ما باشه به شرطی که قدر بدونیم
انشالله. یه نکته رو توی کلام حضرت عالی بود، این که وقتی شعری رو برای بزرگواری از اهل بیت میفرمایید، یه انس و علاقه و علقه خاصی با تمام وجود برای شما محسوس هست. شب قاسم بن الحسن، فرزند بزرگوار امام دوم ما، امام عزیز ما، امام حسن مجتبی علیه السلام، این انستون با امام حسن مجتبی علیه السلام چطوره؟
ببینید، خیلی برام شیرین بود و دلنشین بود اینکه توی قریب به اتفاق زیارتنامه ها وقتی میخوایم سلام بدیم به حضرت امام حسن و سید الشهدا با تعبیر از سلام علیکم سلام میدیم. این یکی بودن این دو برادر میگم برای من الهام بخش بود، یه مثنوی نوشتم اتفاقا با همین موضوع، یعنی این دو بزرگوار. حالا من چند بیتیشو تقدیم کنم، فکر کنم همین امشب جاشه. پیوند بین امام حسن و امام حسین یه مصداقش حضرت قاسم بن حسن است که توی قصه عاشورا
خیلی مشتاقیم بشنویم.
خواهش میکنم.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو جلوه ابدی از درخششی ازلی، به خلق و خود و محمد، به رنگ و بود و علی. دو آسمان که زمین مملو از ارادتشان، دو شنبه های جهان تشنه زیارتشان. چگونه باید از این وصف بیکران نوشت، دو سرو باغ بهشتند خوش به حال بهشت. به یک نگاه هزاران کمیت می سازند، دو مصرعند که یک شاه بیت می سازند. دو سرگذاشته بر شانه های پیغمبر، و در مباهل ابنا انای پیغمبر. نگاه روشنشان آیه آیه الرحمن، و در تلاقی بحرین لؤلو مرجان. چگونه سر نگذارد کرم به محضرشان، که مهربان جهان فاطمه است مادرشان. دو سور سور شجاعت، دو سور سور شرف، دو کربلا دو مدینه، دو از تبار نجف. دو باوقار صبور و دو ذوالفقار غیور، دو ذوالفقار غیور و دو باوقار صبور. به روز واقع تدبیر و عزم هر دو یکیست، میان معرک شمشیر رزم هر دو یکیست. اگر شتاب کنند و اگر درنگ کنند، اگر که صلح کنند و اگر که جنگ کنند. سلوک هر دو برادر میان یک راه است، مسیر روشنشان قربتن الالله است. در اوج قربت و غیرت یکیست یاورشان، دو مرثیه دو حماسه که صبر خواهرشان. برای خواهر حیرت زده چه سخت گذشت، غمی که خورده گره باد و تشت. آه دو تشت، یکی که خون جگر داده است زینب را، میان غربت خانه شکست زینب را. یکی که آه چه میگویم، آه بزم شراب و خیزران و دل زینب و نگاه ربا.
طیب الله، خدا انشالله قبول بکنه. خیلی زیبا انشالله که به برکت این دو وجود نورانی و مقدس، حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام، همه ما در مسیر اهل بیت باشیم. یه فرصتی رو بگیریم، برمیگردیم و بخش پایانی رو با شاعر عزیز میهمان برنامه همراه خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما عزیزان شنونده برنامه بوی بهشت. جناب آقای سید محمد جواد شرافت مهمان این برنامه هستند و یکی از کتابهای ایشون رو، کتابهای عاشورایی ایشون رو با هم مرور میکنیم. خاک باران خورده عنوان کتابی است از جناب محمد جواد شرافت که اولین بار سال 1389 به چاپ رسید. موضوع این کتاب غزل‌های آیینیه و بجز چند غزل که محتواش درباره جنگ و شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است، بقیه اشعار این کتاب به توصیف اهل بیت و ماجرای عاشورا می‌پردازه. سید محمد جواد شرافت زمانی که اهل بیت و پیامبر رو توی این کتاب توصیف می‌کنه، به سجایای اخلاقی و واقعیت‌های عمیق‌تر از واقعیت‌های سطحی می‌پردازه. جناب شرافت چون طلبه حوزه علمی هستند، اشعار کتابشون هم از آسیب تکبعدی بودن شعر مذهبی دوره و اینکه فقط بخواد به شور عاشورا بپردازه، بلکه بر فهم و درک اصل و اصالت عاشورا هم تاکید داره، چون خود شاعر بر معارف مذهبی و اسلامی احاطه داره. برای مثال در این ابیات دقت بفرمایید: ای جذبه ذلحج و شور رمضانم، در شادی شعبان تو غرق است جهانم، تقدیر مرا نور نگاه تو رقم زد، باید که شب چشم تو را قدر بدانم. وقتی که این ابیات رو بهش دقت کنیم و با تعمق مطالعه کنیم، به این واقعیت میرسیم که اشاره شده شب عاشورا و نیمه شعبان به اندازه شب قدر منزلت و کیفیت دارن. دغدغه‌های شاعر در کتاب خاک باران خورده وقتی که صحبت از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم میشه تماشایی و خواندنیه. ایشون در توصیف اون حضرت فقط به توصیف ظاهری اکتفا نمی کنن و اینکه فقط به شکوه از فراق و جدایی و غیبت حضرت بپردازن، بلکه جنبه های عرفانی حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو هم در شعر خودشون وارد می کنن. توجه شاعر به جایگاه و منزلت اهل بیت علیهم السلام ویژگی بارز این کتاب شاعر جناب آقای شرافت. شعر آقای شرافت در کتاب خاک باران خورده زبان فخیم و محکمی داره و از بیانات و محاوره‌های کوچه و بازاری دوره. ایشون زبان معیار رو وارد شعر خودش کرده و کمتر افت و خیز زبانی رو در شعرهای این کتاب میتونیم ببینیم. بازم بخوام از نکات مثبت کتاب خاک باران خورده براتون بگم: استفاده نکردن از کلمات پیچیده و غریبه، یعنی مخاطبی که کمتر با پیچیدگی‌های زبانی و لغوی آشناست به راحتی میتونه با کتاب ارتباط برقرار کنه. اشعار این کتاب رو میشه جزو سالم‌ترین اشعار آیینی دونست. یه نکته مثبت دیگه توی این کتاب اینه که هر بار این کتاب چاپ شده ویرایش شده، کم و زیاد شده، جاهایی که شاید به نظر شاعر ضعیف‌تر بوده حذف شده، بعضی غزل‌ها اضافه شده و روز به روز این تکامل ادامه داره و اثر جناب آقای شرافت پخته‌تر میشه. اولین چاپ کتاب خاک باران خورده سال 1389 به بازار اومد و سال 1397 این کتاب به چاپ سوم رسید. ممنون از اینکه با این بخش همراه ما بودید. ادامه برنامه بوی بهشت رو با هم بشنویم. حبیبی حسین، حبیبی
حسین، یرحم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شب ششم ماه محرم، ویژه برنامه بوی بهشت و میهمان بسیار عزیزی که سالهاست در عرصه شعر و شاعری دارن در دستگاه امام حسین علیه السلام انجام وظیفه میکنن و جناب آقای سید محمد جواد شرافت رو با این کتابشون بیشتر میتونیم بشناسیم، خاک باران خورده که حالا توضیحاتش رو هم شنیدیم. آقای شرافت، اگه نکته در خصوص حالا این کتاب یا مجموعه شعرتون هست بفرمایید. و حالا فکر میکنم بیش از 20 سال هست که دارید شعر میسرایید در دستگاه اهل بیت علیهم السلام، از معضلات هم بفرمایید. بالاخره مشکلات و معضلاتی پیش روی شما بوده و هست و چه باید کرد؟
خواهش میکنم. خب خاک باران خورده چاپ اول سال 89 بود.
درست.
و دو تا چاپ دیگه هم بعد از اون خورد تا همین سالها. خیلی هم میپرسن چرا کمتر شعر میگی یا کمتر ارائه میکنی. یه کمی فضای نقد آدم رو از شعر دور میکنه. حالا ما جلسه نقد داشتیم و فضای اجرا.
درست.
حالا وقتی مجری برنامه شعر میشه، اونم به شکل تخصصی، دیگه خیلی ازش توقع شعرخوانی ندارن. بعد یواش یواش انگار خودش هم فراموش میکنه که شاعره. این میتونه یه آفت باشه برای شاعر. حالا نه من، فقط دوستان دیگه‌ای و اساتید دیگه‌ای که وارد فضای اجرای برنامه‌های ادبی و حتی گاهی وقتا عام‌تر هم شدن، این بلا به جان شعرشون افتاده. اما یه مجموعه آماده انتشارم دارم. حالا اون وسواس ادبی نباید بیاد سراغ شاعر و باید کاراشو منتشر بکنه. همچنان کتابو دوست دارم. بعضی وقتا پیش میاد شاعر یه کتابی رو منتشر میکنه، بعدتر سعی میکنه از رزومه ادبیش پاکش کنه. ولی من الحمدلله چون بعد از 10 سال تقریبا شاعری و خیلی گلچین شده و گزیده شده شعر رو چاپ کردم، همچنان کتاب رو دوست دارم و همچنان عرض کنم به عنوان یک رزومه از خودم میتونم کتاب رو معرفی بکنم. راجع به معضلات که گفتید، ببینید شعر هنر نجیبیه، خیلی امکانات نمیخواد.
بله.
شاعر یک گوش شنوا میخواد، یه گوش شنوایی که اتفاقا تخصصی هم داشته باشه. یه بیتی داره صائب که صائب دو چیز میشکند، قدر شعر را تحسین بی تمیز و سکوت سخنشناس. ما خیلی از این بابت ضربه خورده شعر ولایمون. تحسین بی تمیز گاهی این طیب الله گفتنهای عامی هست که ممکنه یه دوست مدداهی، یک مستمعی که شعر رو نمیشناسه، به به فوق‌العاده اون شعر، حالا از لحاظ ادبی ارزش هم شاید نداشته باشه اون شعر.
درست.
و سکوت سخنشناس، این که ما استادی رو نتونیم ببینیم.